سلام و وقتتان بخیر و یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سراج الدین حقانی پس از چندین اظهارات انتقادی از رهبر طالبان اخیراً از رهبری او ستایش کرده است. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان که اخیراً حضور زیادی در نشست‌های طالبان نداشته، روز سه‌شنبه در نشست در کابل گفت که اظهارات هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای آنها منبع آموزش و رهنمایی است. حقانی این سخنان را در نشستی که زیر نام اصلاحات و ظرفیت سازی برای رئیسان وزارت‌های طالبان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. او پیش از این در چندین سخنرانیش به گونه غیر مستقیم از رهبر طالبان انتقاد کرده بود. حقانی در یک مورد در اواخر ماه قوس پارسال در سخنرانیش در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه در کابل بدون نام بردن از رهبر طالبان گفت که رهبری مسئولیت است و این به این معنا نیست که حرفش را برای دیگران بقبولاند. او پیش از این نیز از انحصار قدرت از سوی رهبر طالبان انتقاد کرده بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در هفته جاری بیش از 100 تن داروی نجات بخش وارد افغانستان شده است. یونیسف ناوقت روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که این داروها از طریق پروازهای چارتر به افغانستان منتقل شدند. به گفته یونیسف این داروها برای نیازهای فوری 2400 مرکز صحی در 34 ولایت کمک خواهد کرد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد می گوید که این داروها با کمک بانک جهانی و برخی سازمانهای دیگر فراهم شده است. این در حالی است که اخیراً سازمان جهانی صحت در گزارش‌های مختلف از گسترش بیماری‌های گوناگون و بسته شدن ده‌ها مرکز صحی به دلیل نبود حمایت مالی خبر داده بود. وزارت خارجه امارات متحده عربی از دریافت اعتبارنامه سرکنسول طالبان در دبی خبر داد. این وزارت روز سه‌شنبه 27 می گفته که مسئول دفتر وزارت خارجه امارات متحده عربی در دبی اعتبارنامه عبدالرحمن فدا سرکنسول طالبان برای کنسولگری افغانستان در دبی و امارات شمالی را پذیرفته است. با گذشت نزدیک و 4 سال از آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان تا هنوز هیچ کشور حکومتی آنان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورهای همسایه و منطقه روابط نزدیک با طالبان دارند و دیپلمات‌های آنان را پذیرفتند. هزاران فلسطینی به محلی که بنیاد خصوصی مورد حمایت آمریکا و اسرائیل برای توزیع کمک‌های بشردوستانه در نظر گرفته بود هجوم بردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران نفر در رفح شهری در جنوب نوار غزه که تحت کنترل کامل اردوی اسرائیل است، پیاده یا سوار برای دریافت بسته‌های غذایی به سمت محل توزیع این بنیاد رفتند و به سمت میدانی که کمک‌ها در آنجا قرار داشت هجوم بردند. بنیاد بشردوستانه غزه، سازمان خصوصی مورد حمایت ایالات متحده، در بیانیه اعلام کرده که در محل توزیع کمک‌ها در رفح جمعیت به قدر زیاد بود که کارکنانش مجبور به عقب نشینی شدند تا مردم بتوانند کمک‌ها را بردارند و از بروز تلفات جلوگیری شود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هجوم مردم را نشان می‌دهد که برای وارد شدن به میدان بزرگی که کمک‌ها در آنجا قرار داشت، موانع فلزی را کنار می‌زنند. و اداره دونالد ترامپ برای قطع تمام قراردادهای باقی مانده فدرال با پوهنتون هاروارد اقدام میکند. طبق نامه که روز سه‌شنبه به اداره های فدرال ایالات متحده ارسال شده، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد قراردادهای باقی مانده دولت فدرال با پوهنتون هاروارد را فسخ کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این نامه که از سوی اداره خدمات عمومی ایالات متحده صادر شده، به تمام اداره های فدرال دستور می دهد تا قراردادهای خود با هاروارد را بررسی و احتمالاً فسخ کنند و یا تغییر دهند. یک مقام رسمی آمریکا ارزش این قراردادها را حدود 100 میلیون دلار تخمین زده است. یک قاضی فدرال در بوستون روز جمعه به گونه موقت مانع لغو ثبت نام دانشجویان خارجی توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده پیش از جلسه استماع روز پنجشنبه شد. با این حال اداره ترامپ به ماموریت‌های خود در خارج از کشور دستور داده است که برنامه‌ریزی برای قرار ملاقات‌های جدید برای متقاضیان ویزای دانشجویی و تبادل بازدیدکنندگان را متوقف کنند. داشته های مهم این برنامه: چهارمین دور نشست روند انتالیا که با حضور برخی فعالان برگزار شده بود پایان یافت. شرکت کنندگان این نشست چی میگویند؟
این بحث ها دریچه را به خاطر بحث های بیشتر باز میکنه تا زمینه به خاطر اما شمول شدن این بحث ها مساعد شد.
نبود اسناد اقامت، ترس از بازداشت و اخراج و مشکلات اقتصادی، روایت زنانی که از محدودیت های طالبان به ایران پناه برند.
با مشکلات زیادی روبرو هستند. بیکاری از یک طرف، بی سرنوشتی از طرف دیگر، اخراج اجباری، به خطر افتادن زندگی که وقت برگردن به افغانستان.
در این روزهای آمد آمد اید مردم از بلند بودن بهای مواشی شکایت دارند.
متاسفانه تعداد زیادی از تاجران حیوانات قربانی را به کشورهای همسایه انتقال می دهند که این کار باعث افزایش به سابقه قیمت ها در داخل کشور شده است.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که روسیه گفته که با حمله بزرگ تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین مقابله کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. برخی از اشتراک کنندگان چهارمین نشست روند انتالیا میگویند که گفتگوها در این نشست میتواند مسیر را برای حضور همه طرف‌ها و یافتن رأی حل سیاسی برای بحران افغانستان باز کند. آنان همچنان میگویند که در این نشست تأکید شد که زنان و دختران افغان باید در محور اصلی تمام مذاکرات مربوط با آینده افغانستان قرار داشته باشند. این نشست دو روزه که در شهر انتالیای ترکیه با اشتراک شماری از فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان افغان برگزار شد، روز گذشته پایان یافت. بیشتر در این گزارش همکارم میشنویم.
شماری از اشتراک کنندگان چهارمین دور روند انتالیا گفتگوها در این نشست را گام مهم برای فراهمسازی زمینه مشارکت همه جانبه افغانها در آینده سیاسی افغانستان می دانند. حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس انتالیا به رادیو آزادی گفت که در مورد بحران فعلی افغانستان و راه های حل و شکلگیری نظامی که مورد قبول همه افغان ها قرار بگیرد، بحث های در این نشست صورت گرفت.
این بحث ها دریچه را به خاطر بحث های بیشتر باز میکنه تا زمینه به خاطر اما شمول شدن این بحث ها مساعد شد و تمام طرف های درگیر در قضای افغانستان بیایند این بحث ها اشتراک کنند، صحبت کنند و مشترک به قضیه افغانستان، به معضل افغانستان یک رای حل همه جانبه جستجو شود.
چهارمین دور کنفرانس انتالیا زیر عنوان گفتگوهای ملی در مورد نقش جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک در آینده افغانستان برای دو روز در شهر انتالیای ترکیه برگزار شد و روز سه‌شنبه 27 می پایان یافت. اشتراک کنندگان شامل شماری از فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای، نمایندگان زنان و جوانان افغان در این نشست که از سوی مرکز دیالوگ و ترقی ژنو و شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان میزبانی شد، چالش‌های فعلی و جستجوی راه‌حل‌های ملی برای افغانستان را بررسی کردند. در اعلامیه نشر شده برگزار کنندگان آن آمده که این نشست به هدف پرداختن به نیاز مبرم برای آغاز یک گفتگوی ملی فراگیر برگزار شد و محور اصلی بحث‌های آن روی مشارکت فعال جامعه مدنی، بازیگران سیاسی، زنان و جوانان در شکل دهی به آینده افغانستان متمرکز بوده است. در عین حال دکتر زاکره حکمت، بنیانگذار انجمن آرسا، دیدبان حقوق زنان افغانستان در ترکیه و از اشتراک کنندگان نشست چهارم روند انتالیا میگوید که در این نشست تاکید شد که زنان و دختران افغان باید در محور اصلی تمام مذاکرات مربوط به آینده افغانستان قرار داشته باشند. او به رادیو آزادی گفت:
این موضوع صحبت شد و فشارهای سیاسی باید از طرف جامعه جهانی روی طالبان زیادتر صورت بگیره و در تمام مذاکرات با گروه باید زنان و خانم ها محور اصلی مذاکره باید قرار داده شود.
اما حکومت طالبان پیش از این با وجود انتقادات گسترده از نحوه حکومت داری و وضع ممنوعیت ها بر زنان مدعی شده که حقوق همه به شمول زنان در افغانستان تامین است و حکومت خود را همه شمول خوانده گفته که هر نوع گفتگو در خارج از افغانستان بدون حضور نمایندگان آنان بی نتیجه است. با آن هم برگزار کنندگان امیدوارند چنین نشست های بتواند زمینه ساز یک روند سیاسی واقعی و متشکل از همه اقشار در آینده نزدیک شود. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از باشندگان محل میگویند که درگیری میان طالبان و دهقانان محلی بر سر تخریب مزارع کوکنار در ولسوالی جرم بدخشان پایان یافته، اما اعتراضات مردم محل برای سومین روز متوالی ادامه دارد. باشندگان این منطقه ادعا میکنند که در این درگیری بر اثر تیراندازی طالبان یکی از آنان کشته و چند تن دیگرشان زخمی شدند. این درگیری روز یکشنبه هفته جاری پس از آن آغاز شد که طالبان قصد تخریب مزارع خشخاش را در منطقه فرقامنج ولسوالی جرم داشتند که باشندگان این ولسوالی مانی آن شدند. بیاین که بیشتر از همکارم بشنویم.
هرچند درگیری ها بر سر تخریب مزارع خاشخاش در ولسوالی جرم بدخشان اکنون پایان یافته، اما باشندگان منطقه همچنان به اعتراضاتشان ادامه می دهند و خواهان برکناری شماری از مقام ها از جمله والی طالبان در بدخشانند. یکی از باشندگان ولسوالی جرم بر رادیو آزادی گفت که درگیری و اعتراضات میان نیروهای مبارزه با مواد مخدر طالبان و دهقانان محلی روز یکشنبه هفته جاری به دلیل تخریب مزارع کوکنار رخ داده است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که در نتیجه تیراندازی طالبان در جریان اعتراض یک باشنده محل کشته و چند تن دیگرشان زخمی شدند. با گفته او میخواستند جسد مقتول را به عنوان اعتراض به فیض‌آباد مرکز ولایت ببرند، اما طالبان اجازه ندادند.
باید بدیل بر ما بیارن که بجای کوکنار مثلا ما یک جریب زمین داریم، اگر ما این را گندم بکاریم پس ما چی را با فروش برسانیم و چی را بخوریم. و دیگه یک شهیدم داریم و مردم هم هنوز هم اعتراضات وجود دارد و فعلا پابرجا هست و خواستار ما این است که والی بدخشان باید برکنار شود، قاری ایوب این باید از بین مردم انتخاب شود.
او گفت که دهقانان محلی با از بین بردن مزارع کوکنار مخالفت ندارند، اما مدعی شد که عدم تخریب این مزارع در ولایت‌های همجوار نشان دهنده اقدام تعویض‌آمیز طالبان در این ولایت است. عرفان الله یکی دیگر از باشندگان فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان و فعال مدنی که در مورد منطقه معلومات دارد به رادیو آزادی گفت که اکنون معترضان به درخواست قاری فصیح‌الدین ملای دریستیز وزارت دفاع طالبان جسد این باشنده را به خاک سپردند. او گفت که نیروهای طالبان نیز روستای فرقامنج را ترک کرده و به منطقه قلعه‌تک برگشتند، اما با گفته وای دهقانان محلی هنوز به خانه هایشان برنگشتند.
مردم بسیار خشمگین بودند، هنوز خشمگین هستند. مردم میخواستند جنازه را دفن نکنند. با پادرمیانی قاری فصیح‌الدین با تماس های مکرری که داشت مردم جنازه را دفن کردند و طالبا نیروهایشان را برگشتاندند در قلعه‌تک جرم است و دیگه مردم هم اونجا آمادگی دارند که در صورتی که افراد طالبا بیایند پاسخ بدن.
شمار از ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی که زمان دقیق و محل ثبت آن مشخص نیست نشان می‌دهد که ده‌ها نفر یک جسد را حمل می‌کنند و علیه حکومت طالبان شعار می‌دهند، اما رادیو آزادی نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند. با گفته مردم محل این درگیری‌ها که روز یکشنبه هفته میان مردم و اعضای طالبان به دلیل تخریب مزارع خاشخاش در منطقه فرقامنج ولسوالی جرم رخ داد، اعضای باشندگان این ولسوالی متوقف شد. منابع همچنان مدعی‌اند که بر علاوه کشته شدن یک تن، 7 تن دیگر نیز در این خشونت‌ها زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنی طالبان در بدخشان در صحبت با رادیو آزادی رویداد در ولسوالی جرم را نه تایید و نه رد کرده است. این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت و قاچاق کوکنار ممنوع و بر مبارزه با کشت کوکنار تاکید کرد. بر اساس گزارش‌ها و یافته‌های شماری از نهادهای بین‌المللی این ممنوع